ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معاون حقوقی حسن روحانی رفتار ماموران گشت ارشاد در ویدیویی منتشر شده را خلاف قانون اساسی خواند. معاون اول رئیس جمهوری از اعتراض‌های کازرون انتقاد کرد. و 7 نفر دیگر در رابطه با مراسم برج سلمان مشهد دستگیر شدند. لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی میگوید برخورد پلیس گشت ارشاد با 2 دختر در تهران به علت آنچه جمهوری اسلامی بدحجابی میخواند مغایر با قانون اساسی است. خانم زنگنه میگوید در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیاراتشان مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند. همچنین طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز شنبه اعلام کرد که مأمور خاطی گشت ارشاد از کار معلق شده است. انتشار ویدیوی درگیری فیزیکی میان مأموران زن پلیس گشت ارشاد با 2 دختر در پارکی در تهران موجی از واکنش ها از سوی مردم و مقام های دولتی را به همراه داشته است. پیشتر وزیر کشور خواهان ارائه گزارشی از این برخورد تا روز 1 اردیبهشت ماه شده بود که هنوز رسانه‌ها در داخل ایران خبری در مورد آن منتشر نکردند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با اشاره به اعتراض‌های اخیر در کازرون گفت موضوع کازرون باید حل شود و نمی‌شود که مردم هر روز به خیابان بیایند و ادعی هم به گفته او بر این موج سوار شده و شعارهای خود را بدهند. در ادامه اعتراض به تقسیم کازرون در استان فارس، روز جمعه هم معترضان در مصلای این شهرستان جمع شده و شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست سر دادند. بنابر طرحی که در انتظار تصویب نهایی در هیئت دولت است، 2 بخش چنار شاهیجان و قائمیه از شهرستان کازرون جدا می شود و در تقسیمات کشوری شهرستان جدیدی به نام کوه چنار پدید می آید. 7 نفر دیگر از عوامل برگزار کننده مراسمی در برج سلمان در شهر مشهد دستگیر شدند. پیشتر معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد مشهد نیز در رابطه با این مراسم بازداشت شده بودند. هنوز روشن نیست که این 7 نفر چه سمتی داشتند. هفته گذشته در برج سلمان یک مراسم قرعه کشی همراه با موسیقی برگزار شد که به گفته برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در آن شئونات اسلامی رعایت نشده، دختران و پسران در کنار یکدیگر رقصیده و برخی از زنان کشف حجاب کرده بودند. یکی از مدیران برج سلمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این اتهام‌ها را رد کرده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه با انتقاد از رفتار ماموران این سازمان خواستار تجدید نظر و اصلاح رویکرد و شیوه عمل این سازمان شد. این نامه 1 اردیبهشت به مناسبت روز پاسدار در کانال تلگرامی آقای صادقی منتشر شده است. محمود صادقی در نامه‌اش به رفتار ماموران سازمان اطلاعات بی توجهی آنها به موازین آیین دادرسی و حقوق شرعی و قانونی، ناهماهنگی این سازمان با دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی و سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی و سیاسی اشاره و از آنها انتقاد کرده است.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
کره شمالی اعلام کرد که پروژه ساخت سلاح هسته‌ای در این کشور به پایان رسیده و به همین دلیل از این پس آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی در این کشور متوقف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور روز شنبه اعلام کرد که تمامی آزمایش‌های موشکی میان برد و همچنین موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای را متوقف می‌کند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
در اقدامی که از سوی برخی رسانه‌ها غیر منتظره توصیف شده، خبرگزاری دولتی کره شمالی KCNA روز شنبه به نقل از رهبر این کشور گزارش داد که آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی این کشور به کلی متوقف می‌شوند. بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون گفته است که برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای و موشکی کشورش تکمیل شده و از این پس نیازی به آزمایش‌های بیشتر نیست و به همین دلیل سایت آزمایش هسته‌ای در مناطق شمالی این کشور نیز تعطیل خواهد شد. یک تغییر استراتژیک در سیاست‌های نظامی کره شمالی که در سال‌های اخیر به شکل خستگی ناپذیری به دنبال توسعه تسلیحات هسته‌ای و موشکی بود. این تلاش‌ها در این سال‌ها محکومیت‌های بین‌المللی، انزوای شدید و تحریم‌های فزاینده و سختگیرانه شورای امنیت سازمان ملل را نیز در پی داشت. اما همه این سرسختی روز شنبه به نقطه عطفی رسید که البته از نظر برخی کارشناسان هنوز تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر برنامه هسته‌ای و بمب‌های از پیش ساخته شده کره شمالی ندارد. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، از آن جمله کارشناسان است که معتقد است ابعاد دیپلماتیک این اقدام بسیار مهمتر از اثرات واقعی آن بر تسلیحات هسته‌ای کره شمالی است.
در وهله اول یه اقدام دیپلماتیکه برای فراهم کردن مقدمات ملاقاتی که قراره صورت بگیره با آقای ترامپ. خب طبیعتاً کمترین اقدامی که میشه کرد اینه که بگی من از اون فعالیتایی که مورد انتقاد شماست اجالتاً صرف نظر میکنه و این دو موردم یکی فعالیت‌های موشکی و یکی هم آزمایش‌های هسته‌ای. از این لحاظ معنی مخصوصی که اثری در برنامه هسته‌ایشون بلاواسطه بذاره نداره. صرفاً اقدام دیپلماتیک.
اشاره آقای بیات به دیداری است که احتمالاً در حدود 40 روز دیگر میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام خواهد شد و تاکنون هر دو طرف تمایلشان را به انجام آن نشان دادند. اخیراً نیز فاش شد که مایک پومپئو رئیس پیشین CIA و نامزد کنونی دونالد ترامپ برای تصدی پست کلیدی وزارت خارجه آمریکا در سفری محرمانه به کره شمالی با کیم جونگ اون دیدار کرده است. ضمن اینکه خبر توقف کامل آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی تنها 6 روز پیش از دیدار رهبران کره شمالی و جنوبی منتشر شده است. کیم جونگ اون از کره شمالی در پایان هفته جاری با مون جائه رئیس جمهوری کره جنوبی نیز دیدار خواهد کرد. همزمان با اعلام این خبر، یک منبع آگاه هم از درون حاکمیت کره شمالی در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی CNN گفت کیم جونگ اون تصمیم گرفته که درهای کشورش را باز کند و از این پس بر روی توسعه اقتصادی متمرکز باشد. توقف آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی خیلی سریع با استقبال واشنگتن، سئول و پکن همراه شد. در مهمترین واکنش به این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر این اتفاق را خبری بسیار خوب برای کره شمالی و جهان توصیف کرد و آن را روندی قابل توجه خواند. یون یانگ چانگ از مقام‌های ارشد روابط عمومی ریاست جمهوری کره جنوبی نیست. در جمع خبرنگاران این تصمیم کره شمالی را یک اقدام معنادار در مسیر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که این تصمیم موجب شود تا فضای گفتگوی پیشرو میان رهبران دو کشور فضایی بسیار مثبت باشد. چین هم ضمن استقبال از این تصمیم پیونگ‌یانگ متعهد شد که در مسیر بازگرداندن صلح به شبه جزیره کره نقشی مثبت ایفا کند. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ما امیدواریم که همه طرف‌های درگیر در مسئله در یک مسیر حرکت کنند و با اقدامات عملی به دنبال صلح پایدار و توسعه همه جانبه منطقه باشند. اما در میان رهبران منطقه شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن برخوردی محتاطانه با این خبر داشت. و هرچند که از این تصمیم استقبال کرد، اما گفت باید دید آیا این روند در نهایت به خلع سلاح قابل راستی آزمایی و غیر قابل بازگشت کره شمالی ختم می شود یا نه. بهروز بیات معتقد است که اساساً درباره میزان تسلیحات هسته‌ای کره شمالی اطلاعاتی قابل استناد و قطعی وجود ندارد.
اما آنچه که میشه ادعا کرد این است که به یک حد معینی به سلاح هسته‌ای رسیده، یعنی کره شمالی الان دارای چندین بمب هسته‌ایه. الان هم در حدی که رسیده احساس میکنه کافیه برای اینکه مصون از حمله خارجی باشه و طبیعتاً میتونه اکتفا بکنه اگر به توافقهای دیگه برسند. حالا اینکه تا چقدر به این اهداف برسند کره شمالی و آیا اصولاً واقعاً توافقی در مورد خلع سلاح کره شمالی خلع سلاح هستی کره شمالی صورت بگیره، به نظر من جای خیلی پرسش دارد، اما غیر ممکن نیست.
اگر در نهایت فعالیت‌های دیپلماتیک و مذاکرات با کره شمالی به خلع سلاح هستی این کشور بیانجامد، عملاً بحرانی که از سال 2006 میلادی و با نخستین آزمایش هسته‌ای این کشور آغاز شد، بعد از بیش از یک دهه به پایان خواهد رسید.
گزارش کیوان حسینی را می‌شنیدید در مورد توقف آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی در کره شمالی.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
عوامل بازدارنده آزار کودکان در ایران چیست و تا چه حد قانون حامی حقوق کودکان است؟
ما یک ساختار خیلی روشن و مشخص برای حمایت از حقوق کودک و حمایت از کودکان، نه فقط از حقوقشان به طور مشخص، حمایت همه جانبه از کودکان نداریم.
ضربه های روحی برای تمام عمر اون بچه بعضی وقتا اونها رو آسیب میرسونه و یکی از بدترین آزارهایی که کودک میتونه ببینه از آزار فیزیکی و آزار لفظی و آزارهای دیگه، از همه بدتر که ضربه خیلی بدی به بچه میزنه آزار جنسیه.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین عاصمی همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع درباره مجازات آتش سوزی منابع طبیعی هشدار داد. به گزارش ایسنا، او در آستانه آغاز فصل گرم و وزش بادهای گرم و احتمال آتش سوزی از حبس های 3 ماه تا 10 سال برای آتش زنندگان جنگل ها و مراتع خبر داده است. آزادی اسدی گزارش می‌دهد.
با افزایش دمای هوا، هشدارها درباره قوی تر شدن احتمال آتش سوزی در جنگل‌های کشور به خصوص مناطق مستعد حریق افزایش پیدا کرده است. حالا از مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس برای آتش سوزی سهوی به دست گردشگران و محلی‌ها و 10 سال زندان برای حریق‌های عمدی حرف زده می‌شود. با پرداخت جریمه و خسارت آتش سوزی و دست باز برای قاضی که می‌تواند متخلف را تا 10 برابر این میزان خسارت هم جریمه کند. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع قاسم سبزعلی از در دست بررسی بودن طرح جامع مقابله با حریق در جنگل‌ها و مراتع در مجلس هم خبر داده است. طرحی که گفته می‌شود بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت بحران و سازمان جنگل‌ها و مراتع از بضاعت و قانون‌های لازم برای مقابله با آتش‌سوزی برخوردار می‌شوند. اما مجازات آتش‌سوزی همچنان در عرصه‌های منابع طبیعی در حیطه کاری محاکم قضایی خواهد بود. بحث مجازات برای ایجاد حریق عمدی یا غیر عمدی جنگل‌ها در شرایطی مطرح شده که بر اساس آمار در 10 سال گذشته دست کم 143 هزار هکتار از مراتع و جنگل‌های ایران در آتش‌سوزی از بین رفته است. و البته همیشه هم اعلام شده دلیل 95% از این آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع عوامل انسانی بوده است. در شرایطی که ایران از خشکی رنج می‌برد، روی کمربند گرم و خشک قرار گرفته و تغییرات اقلیمی در سال‌های گذشته تأثیر جدی بر شرایط آب و هواییش گذاشته، با مشکلات مدیریت نابسامان منابع آب و بحران بارندگی در کشور، جنگل‌های تنک ایران از گلستان تا زاگرس و از شمال تا جنوب همه سال بیشتر آب می‌روند و در آتش می‌سوزند. دلایلش گاهی حضور پرشمار گردشگران در برخی از روزهای تعطیل عنوان می شود که شاید ناخواسته یا سهل‌انگارانه آتش یا خاکستری را روشن می گذارند، یا مشکلات زمین های کشاورزی، زغالگیری از جنگل ها و نزاع‌های محلی و طایفه‌ای و منطقه‌ای، آن هم در مناطقی که گاهی به دلیل دشواری رفت آمد یا کوهستانی و صعب العبور بودند یا کمبود تجهیزات، نبود هلیکوپتر آبپاش و هواپیماهای اختصاصی و همینطور کمبود نیروی انتظامی، آتش به راحتی هکتار هکتار از درخت درختان و گیاهان و جاندارانش را به کام می‌کشد. در آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر در کنار از بین رفتن بخش وسیع سبز در کشور که ریه‌های هر منطقه محسوب می‌شوند، شماری از درختان با قدمت بالا و همینطور بخشی از پارک‌های ملی ایران هم از بین رفته است. پارک‌هایی که محل زندگی جانوران خاص و ویژه‌ای محسوب می‌شود که گاهی زیستگاهشان فقط در همان منطقه وجود دارد.
خب به این ترتیب با این گزارش از آزاده اسدی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.